ساعت 16 در تهران، 13:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. منابع امنیتی میگویند حداقل 18 تن در انفجار بمب در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. فرماندار چابهار میگوید یک بمبگذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. رئیس جمهوری موقت مصر زمانبندی انتخابات را اعلام کرد. با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. منابع امنیتی در بیروت اعلام کردند که حداقل 18 تن در انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتومبیل در جنوب پایتخت لبنان زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنوب بیروت یکی از پایگاه‌های سیاسی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. هنوز آماری در مورد کشته شدگان احتمالی ناشی از این انفجار اعلام نشده است. ایرج حیدری، فرماندار چابهار، روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری در این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او گفت با هوشیاری نیروهای انتظامی، این شخص هنگام ورود به مقر فرماندهی انتظامی این شهرستان کشته شده است. به گفته فرماندار چابهار، بمبگذار انتحاری به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری و همچنین نارنجک مجهز بوده است. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابر این فرمان، طی شدن 4 مرحله اصلی، یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری باید حد اکثر در 210 روز انجام گیرد. بنابر این فرمان که روز دوشنبه خبرگزاری رسمی مصر منا آن را منتشر کرد، ظرف 2 هفته آینده هیئت تدوین کننده قانون اساسی جدید تعیین خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه که کشته شدن تعداد زیادی از مردم مصر نامید را محکوم کرد و تمام طرفهای درگیر در مصر را به پرهیز از خشونت دعوت کرد. از چهارشنبه گذشته که محمد مرسی توسط ارتش مصر از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، ده‌ها تن در جریان تظاهرات و درگیری بین طرفداران او و نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری روز سه‌شنبه گفت با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سالانه حق استفاده از شماره تلفن‌های ثابت و همراه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی فرقانی اشاره کرد که تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تلفن ثابت از 1000 ریال به 1600 ریال و تلفن همراه از 2000 ریال به 3200 ریال افزایش یافته است. به گفته او، به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و حفظ منافع ملی، تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است. و رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ورود بیش از 140 دستگاه خودروی پورشه به داخل کشور با تقلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمار نژاد اضافه کرده که کل خودروهای پورشه وارد شده از جزیره ابو موسا بیش از 38 خودرو نیست. دو سناتور آمریکایی در مقاله‌ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه را بهترین فرصت در سالهای اخیر برای آمریکا به منظور تنظیم مجدد روابطش با ایران دانستند. درباره این خبر بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
دو سناتور آمریکایی پس از چند هفته که از پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه سال جاری ایران می‌گذرد، نوشتند تقویت تعامل دیپلماتیک بهترین گزینه برای دستیابی به دو هدف حیاتی و حساس برای واشنگتن است، یعنی بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح‌های اتمی و خودداری از حمله به ایران. کیت الیسون و جیم مک‌درموت اشاره کردند که دلایلی برای خوشبینی محتاطانه در مورد پیروزی حسن روحانی وجود دارد و افزودند که او همانند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران نیست. به گفته نویسندگان این مقاله، آقای روحانی در برنامه انتخاباتیش به جای سرزنش‌های مکرر آمریکا و تهدید همسایگانش بر بهبود مناسبات با غرب انگوش گذاشته و در این حال از تندروی دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است. این دو سناتور آمریکایی همچنین به تعهد رئیس جمهوری آینده ایران به تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهبران معترضان در انتخابات خرداد سال 88 اشاره کردند. به نوشته ی آنان، آقای روحانی پیشتر در زمانی که مسئولیت مذاکره در مورد برنامه اتمی ایران را داشت با توقف غنی‌سازی موافقت کرده بود. در بخش دیگری از این مقاله نشریه پولیتیکو اشاره شده است که شماری از مقام‌های امنیت ملی آمریکا از جمله ژنرال مایکل هایدن رئیس سابق سازمان CIA بر این باورند که این کشور باید در تحریم‌های جاری خود با ایران در قبال مناسبات دیپلماتیک بیشتر تعادل ایجاد کند. این در حالی است که تحریم‌های بخش انرژی، کشتی ایرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود، از روز 10 تیر ماه اجرایی شده است. نویسندگان مقاله اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران پیش از اینکه به گفته آنان حسن روحانی بتواند برنامه‌های خود را تحقق بخشد، اشتباه دانستند و اضافه کردند تحریم‌های اضافی به زیان رای دهندگانی خواهد بود که میانه روی را بر افراط‌گرایی ترجیح دادند و این می‌تواند رهبران میانه روی ایران را دچار مخاطره کند. دو سناتور آمریکایی خواستاران شدند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سیاست خودداری از تماس با طرف ایرانی را لغو کند و از دو کشور خواستند که بدون هیچ پیش شرطی گفتگوی مستقیم با یکدیگر را در مورد تمام مسائل مهم از جمله جنگ در سوریه از سر بگیرند. دیگر خواسته نویسندگان این مقاله آن است که بحث و گفتگو در کنگره آمریکا در مورد سیاست واشنگتن در قبال ایران به دیپلماسی و حقوق بشر نیز گسترش یابد و مذاکره کننده ای برای گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با تهران تعیین شود.
گزارش بود از همکارم بهروز کارونی. و به گزارش رسانه‌های داخلی، طی 2 روز گذشته 11 نفر در ایران اعدام شدند که جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده و جرم 4 نفرشان هم قتل اعلام شده است. علاوه بر این، به گزارش سفارت افغانستان در تهران، طی روزهای اخیر 12 شهروند افغان هم در شهرهای کرج، عراق و اصفهان به دار آویخته شدند. از 23 نفری که طی روزهای اخیر در ایران اعدام شدند، 11 نفرشان تنها طی 2 روز، یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه، 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین. از بین این افراد، جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده است. هفته گذشته هم 11 نفر در شهرهای بم، کرج، اهواز و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
نهادهای حقوق بشری می دونند که وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی، دولتهای اروپایی و بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونن چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردن که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به جز این 11 نفر، 12 نفر دیگر نیز طی روزهای اخیر در ایران اعدام شدند که شهروند افغانستان بودند. سفارت افغانستان در تهران با انتشار این خبر اعلام کرده که اعدام این افراد در رابطه با جرایم مواد مخدری صورت گرفته است. این اولین بار نیست که شهروندان افغان در ایران اعدام می شوند. طی سالهای اخیر برخی از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اخباری مبنی بر اعدامهای مخفیانه در زندانهای ایران گفتند ده‌ها تن از این اعدام شدگان به خصوص در زندان وکیل‌آباد مشهد شهروند افغان بودند. دولت افغانستان تاکنون بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو یا تعلیق حکم اعدام شهروندانش شده است. شمار اعدامها در ایران از جمله مواردی است که کشورهای غربی، نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بارها از آن انتقاد کردند. سازمان عفو بین الملل خرداد ماه امسال گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که در این گزارش ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شد. بر اساس این گزارش در سال 2012 سال گذشته میلادی 314 تن در ایران اعدام شدند که عفو بین الملل میگوید با احتساب دست کم 230 مورد اعدام پنهانی شمار اعدام‌ها در ایران به بالای 500 مورد میرسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود شده به چهار دیواری به نام زندان. همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا و به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اسفند ماه سال 89 بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. این عده از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پی دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی در زمستان 89 یک به یک بازداشت و روانه زندان اوین شدند. مهدی تحققی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو ماه را در بازداشت و تحت فشار بازجویی در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه سنگین آزاد شود. به گزارش وبسایت کلمه، این فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل همکاری نکردن با بازجویان و سرسختی در برابر آنها در دادگاه بدوی به 6 سال زندان در تبعید به شهر زاهدان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. به نوشته این وبسایت، حکم آقای تحققی تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات به قاضی دادگاه دیکته شده بود. مهدی تحققی به این حکم اعتراض کرد و حکم محکومیت او در مرحله تجدید نظرخواهی نقض شد. در دادگاه تجدید نظر، محکومیت این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 1 سال زندان در تبعید به یکی از شهرهای استان خراسان تبدیل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در انتظار ابلاغ رأی صادره بود که در دی ماه سال 91 با یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی بازداشت عضو شورای مرکزی این حزب سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد و از تحت فشار بودن آقای تحققی برای اعتراف به انجام اعمالی در برابر دوربین های تلویزیونی خبر داد که در بیانیه این سازمان تاکید شده بود او آن اعمال را هرگز انجام نداده بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود اقدام غیر حقوقی نیروهای امنیتی را در بازداشت مهدی تحققی نشانه ای از وضعیت انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و چگونگی برگزاری آن توصیف کرده است.
با پایان این قسمت از ملاقات به ثانیه های پایانی این بخش خبری هم نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در اینجا البته فرصتی هست که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم که شما هم نظراتتون رو با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112. اوقات خوشی داشته باشید، همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.